بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مخالفت با ولایت فقیه یا مبنایی است یا بنایی؟ مخالفت مبنایی معمولا از بیرون حوزه دین است. اونا که با اصل نبوت و امامت و وحی و رسالت و اینها مشکل جدی دارن، اصلا دین را به عنوان یک مکتب رهایی بخش نمی پذیرن. تا ما بگوییم این دین یک متولی دارد، متدینین یک والی و ولی دارن و مانند آن، این مخالفت مبنایی. مخالفت بنایی این است که نخیر، همه معارف را میپذیرن، منتهی میگوین از ادله دینی ولایت فقیه استنباط نمیشود. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که اون چه که به عنوان مخالفت مبنایی مطرح شد و اون اقوام و گروه ها و نهله هایی که صاحبان نهلی که به عنوان مخالفان مبنایی مطرح شدن، از اونها گاهی به عنوان کمونیسم، گاهی به عنوان سوسیالیسم، گاهی به عنوان لیبرالیسم، گاهی به عنوان سکولاریسم، گاهی به عنوان اومانیسم، اینا نقل میشه. اینا اقوام و صاحبان نهل گوناگونن. در نقل از اینها اون خطوط کلی و مشترکشون معیار است، گرچه زیر مجموعه فراوانی دارن، شعب متعددی دارن. مثلا اگر در بحث‌های کلامی گفته شد اشاعر حامی مکتب جبرن یا معتزله حامی مکتب تفویضن، این به اون معنا نیست که جمیع فرق اشاعر یک طرز فکر میکنن، یک نحوه استدلال میکنن، یا جمیع نهله های زیر مجموعه اعتزال یک نحوه تفکر دارن، یک نحوه استدلال میکنن. اینطور نیست. جامع مشترک اشاعره همون جبر است، جامع مشترک معتزله همون تفویض است، جامع مشترک مکتب اومانیزم همون اصالت انسان است، یا کمونیسم راه خاص خودش دارد، یا لیبرالیسم راه مخصوص خودش دارد. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که قالب اینها همه یا قالب اینها حامی جدی آزادی هست و اصالت و ریه برای اینها غیر قابل تخصیص است. منتها اینها آزادی صادق را از آزادی کاذب تشخیص نمیدن، نمیدونن که آزادی از دین یعنی رهایی از اون حسن توحید و از دژ الهی، که همون آیه من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق، فی مکان سحیق دامنگیرشون میشه. مثل کسی که تو سفینه فضانورد است یا تو هواپیماست، اصرار میکند که من میخوام از این قلعه آزاد بشم. تعبیر قرآن کریم این است که شما از این سفینه بیرون بری، از این هواپیما بیرون بری، یا تختف حتی یا تختف حتی همون در فضا، یا تهوه به ریف مکان سحیق، یا در همون فضا کرگس ها و شاهین میرو باید، یا این تنباد تو دره ایرو پودر می کند. بنابراین اینها نمیدونن که آزادی از دین یعنی رهایی از اون حسن توحید و دژ الهی که دشمنش خداست. مطلب بعدی آن است که اینها آزادی خود را در اظهارت از دین میدونن. یه سلسله آزادی فردی است، آزادی انتخاب مسکن است، انتخاب همسر است، انتخاب شغل است، انتخاب زیست در بلد است. ده ها نیازهای اولی است که خود دین انسان را در انتخاب اونها آزاد کرده است. اینا این آزادی ها را کم میدونن، میگن ما آزادی از دین از حسن توحید میخواهیم. آزادی از دین به قیمت اسارت دین است، یعنی اینها باید دین با دین باید بازی کنن هر چی دلشون خواست. درباره عقاید دین، اخلاق دین، احکام دین، حقوق دین، علوم دین، هر چی دلشون خواست نظر بدن، هر جور خواست دلشون خواست باش برخورد کنن. این افرعیت من اتخذ اله هوا که رهایی است برای لیبرال و امثال لیبرال که ارزشمند است، با هزینه کردن دین ارزشمند است. وگرنه اون آزادی های مطلوب که انسان در انتخاب همسر و شغل و جای زیست و مسکن و غذا و پوشاک و خوراک و امثال ذلک آزاد است که خود دین اینها را در اختیار آدم گذاشته. اینا آزادی از دین یعنی از کلمت لا اله الا الله حسنی را میخوان که این به قیمت اسارت دین مطرح است. این هم بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه است که در اون عهدنامه مالک مرقوم فرمودن این نهازد دین کان اسیرن فی عید الاشراف. فرمود مالک اینا آزاد بودن ولی به قیمت بردگی دین، هر حرفی درباره دین میخواستن بزنن زدن، هر تصمیمی درباره دین خواستن بگیرن گرفتن. و من قیام کردم که دین رو آزاد کنم، از دست اینا نجات بدم. اینا یه وقتی میگفتن دین اسطوره است، یه وقتی میگفتن افیون است، فسون است، فسانه است، تاریخ مصرفش گذشته، آورندش ساحر است، مجنون است، کاهن است، او ماشته بسن به آزادی خود را در اظهارت و بردگی دین می دانستن. الیوم هم لیبرال همین فکر می کند، بگد یا اصلا معاذ الله دین صحیح نبود اون وقتی که پدید آمد، یا اگرم پدید آمد تاریخ مصرفش گذشت. وگرنه اینا چه آزادی می خواهند که دین به اینها نداده؟ اینا می خواهند به قیمت بردگی دین آزاد بشوند که هرچی دلشون خواست بتوانند بگویند. که اگر بگویند دین افیون جامعه هست، کسی کاری نداشته باشه به اونها. اینا یه همچه آزادی میطلبن. خب این آزادی این گونه از افراد مخالف مبنایی با ولایت فقیه هست. اینا اگر وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه هم بود مخالف بود، اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود مخالف بود، چون که همه مخالفت هم داشته. با اینها که از یک سو چالش رسمی ولایت فقیه با اینهاست، با در یه فصل جداگانه که تا حدودی بحث شد گفتگو را ادامه داد. گروه دوم مخالف بنایی هستند که مثلا فقهایی هستند که حفظهم الله یا غفر الله لهم میفرمایند مثلا فلان روایت دلالت ندارد، مقبولی و ابن حنظله سندش مشکل است، مشهوری ابی خدیجه دلالت ندارد، حد اکثر مرجعیت فتوا را امضا میکند، حد اکثر مرجعیت قضایی را امضا میکند، مرجعیت ولایی را امضا نمیکند. اینا یک مخالفت های داخلی است که هم از سابق بوده و الان هم هست، اینا قابل حل است. مطلب بعدی آن است که این آزادی که در پایان بحث دیروز بهش اشاره شد، آزادی که اینها میطلبن گاهی اینها را به سمت دموکراسی سوسیالیسم میرساند، گاهی به سمت دموکراسی لیبرالیسم میرساند. اینا بخش اساسیشون اقتصاد است، یعنی اینها گرفتار عجوفه اینن، غیر از این چیزی فکر نمی کنن. اینا میخوان آزاد باشن. فی ما یرجع الی الاجبهین، همین در مسائل غریزی که رهان، مسئله حجاب و امثال اینها برای اینا مطرح نیست. در مسائل اقتصاد هم یا به طرف سوسیال حرکت میکنن یا به طرف کاپیتال. اینا یا دولت سالاری هن یا سرمایه سالاری، یا میگوین ثروت مملکت باید به دست دولت باشد، همگان جیره بگیرن و حقوق خاص خودشون داشته باشن، یا یه تجارت آزادی را میطلبن. قرآن کریم هر دو را ابطال میکنه و راه سوم که راه وسطاست، الیمین و شمال مزله و الوسطای الجاده، او را ارائه میکنه. اون آزادی که به سمت سوسیالیسم میرسد، دولت سالاری میرسد، باید کل سرمایه مملکت باید در اختیار دولت باشد، میشه دولت سالاری. او تجارت کند، او منابع استخراج کند، استحصال کند، او صادر کند، او وارد کند و افراد عائله او باشند. رو این اقتصاد سوسیالیسمی ثروت در همون منحنی خاص دولت دور میزند و لاغیر مردم مصرف کننده حقوق و اون جیره های خاص خودشون. رو آزادی که در غرب هست، اگر به دموکراسی لیبرالیزم ختم شود و سرمایه‌داری کاپیتال منتهی بشود، اونها میگویند به این که ما عدل را نمیشناسیم. ما اونچرا که میشناسیم اعتدال است نه عدل. عدل یه مفهوم بی ارزشی است برای ما که مال مرتجعان است. ما حامی اعتدالیم. ما بگوییم عادلانه توزیع کنیم، عادلانه درآمد داشته باشیم، عادلانه مصرف کنیم، نیست. ما میگوییم اقتصاد باید رو اعتدال باشد. اعتدال معنیش این است که عرضه با تقاضای مردم مساوی باشد. مردم هر چه خواستن ما اونها بدیم. کی بده، چقدر بده، او شما چه کار داری؟ کی فقیر است، کی غنی است، به شما چی؟ کالا الان تقاضا زیاد است، ما اجازه داریم گران بفروشیم. الان تقاضا کم است، ما اجازه داریم احتکار بکنیم. ما برابر تقاضا و عرضه سرمایه تولید میکنیم و کالا. چه کار داریم به عدل و زور؟ این حرف رسمی سرمایه‌داری کاپیتال است. فقیر هستن خب بمیرن. مگه ما عهده‌دار تأمین نیاز فقراییم؟ این میشه سرمایه سالاری. رو این سرمایه باز که هیچی جلوگیر او نیست، راد او نیست، یه نظام سرمایه‌داری کاپیتال مثل غرب در بیاد که کل این سرمایه دست چند نفرن، بقیه عملن. یعنی مثلا میره ترونکس نشسته تو مغازه اشاری یا با کامپیوتر یا با اینترنت یا با تلفن 40 تا کشتی میفروشد، 200 هواپیما میخرد، 5 تا شرکت میفروشد، 10,000 تا اتومبیل میخرد روزانه، نه در طی عمر. اینکه یکی دو تا اتومبیل نمیخرد. ثروت تو غرب دست همیناست، بقیه مصرف کننده و عملا نوایندگی دارند. اینا یه چند نفری هستند که سرمایه دارن و ثروتشون هم در همین فروم بخش دریا که هر چه کشتی عبور میکنه مال اینا است. یه چند نفری هستند انگشت شمار که سرمایه دست اوناست. اینا میگن ما چه کار به عدل داریم؟ ما باید ببینیم که جهان کنونی چی میخواد، برابر تقاضای جهانی عرضه جهانی بکنم. اصراری هم دارن بر تجارت جهانی، چون اینا دیگه غرب را تسخیر بکنند یا خاور بیانه را تسخیر بکنند یا شمال جنوب را تسخیر بکنند که حل امتلت تقول حل مزید از سیر نمیشن. اینا دایه تجارت جهانی دارن. خب این نظام کاپیتال سرمایه داری، سرمایه در دست یک گروه خاص است. اینا هستن که در تبلیغات موثرن، در عزل و نصب رؤسا معتبرن، در روکار آمدن رئیس جمهورات و انتخابات موثرن، در قانونگذاری ها موثرن. کار دست اینا است. قد افلح الیوم من استعلا، خواه به صورت نظام دولت ساراری سوسیالیسم، خواه به صورت نظام سرمایه سالاری کاپیتالیسم. قد افلح الیوم من استعلا. اینا رو منشأ رو آزادی میدونه. انسان که آزاد باشه یا به این سمت یا به اون سمت میره دیگه. اسلام آمده فرموده به این که خیر، اولا مال مال الله است. درست است اصل مالکیت را قرآن امضا کرده، للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن، هر کسی کسب حلال کرده مالک میشه. اموالهو اموالکم مالهو ما مثال ذلك در کتاب و سنت فراوان است. و اگر کسی بخواهد در مال دیگری تصرف کند باید به اذن او باشد. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة تراض، لا يحل مال امرئ المسلم الا بنفسه. ده ها و صد ها دلیل روایی و قرآنی بر امضای اصل مالکیت است. اما انسان در برابر یک دیگر مالک است، نسبت به ذات اقدس اله مالک است، که اگر ذات اقدس اله دستور داد فرون کار رو با صرف بکنی، فرون مال رو با صرف بکنی، آدم به تو بگه معاذ الله به تو چی؟ حرف قارون بزنه، بگه من خودم زحمت کشتم مال فرام کردم. یا در برابر ذات اقدس اله مخاطب این جمله است، به آتوه من مال الله الذی آتاکم، این مال اوس به شما داده، شما خلیفه اود بدید. اگر ذات اقدس اله دستور داد شما باید فلون وجوهات رو بدید، زکات بدید، خمس بدید، فلون مال رو باید بدید، این که نمیتواند بگوید من مالکم به تو چی. پس اصل مالکیت را دین امضا کرده است، به مالا ربه فیه، و هر کسی کسب حلال کرده است مالک میشود، اما در برابر ذات اقدس اله که مالک نیست. پس حرف اول و آخر مسائل مالی را خدای سبحان باید بیان کند. ذات اقدس اله در سوره مبارکه 8 فرمود به این که ما این سرمایه‌ای که دادیم برای تأمین نیاز مردم است. تو روایات ما هم دارد که به عدد به مقدار نیاز هر نیازمندی ذات اقدس اله برکت نازل می کند. در قرآن کریم هم آمده است که جمیع بشر عائله خدا، ما من دابتن الا علی الله رزقها، این همه عائله الهی هن. در این جهت بین آهو و تیهو از یک سو، بین مار و عقرب از سوی دیگر فرقی نیست. فرمود همه را خدا آفرید و همه را متأمین میکنند، شما مزاحم یکدیگر نشید. فرمود ما من دابتن الا علی الله رزقها، هر ماری، هر عقربی، هر موری، هر پرندهی که در آسمان، چه در زمین، چه در دریا، ذات اقدس اله مؤیل اوست و عائله خداست، به خدای سبحان روزی او رو تأمین میکنه. و شما ظلم نکنید به احدی. خب در باره خود انسانها هم فرمود که محور اصلی اقتصاد که منزلی خون در رگهای جامعه انسانی است، این باید به همه اعضا و جوارح برسه، نه دولت ساراری نظام سوسیالیسم درست است، نه سرمایه سالاری کاپیتال غرب درست است. چون بر هر دو مکت مبنا این اموال و این ثروت در یه منحنی خاصی دور میزند، بقیه فلجن. شما ببینید این مدار 360 درجه ای، این یک منحنی خاص است که این خون جاری است، بقیه فلجن. اگر تو نظام سرمایه‌داری سوسیال باشه که دولت ساراریست و این سرمایه از دست دولتی به دولتی منتقل می شود، یک گوشه خاص این دایره بزرگ مجرای این ثروت است. اگر نظام کاپیتال غرب باشد، اونم به شرحی زد، از دست یک سرمایداری به دست سرمایدار دیگر منتقل می شود. این طور نیست که نظیر یک خونی باشد که در این دایره وسیع 65 درجه بگردد. این نیست. در سوره مبارکه 8 فرمود که این سرمایه ها را که ما دادیم، این اموالی را که آفریدیم، شما باید مواظب باشید کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. خب چرا؟ برای همه از گاه شما میرین، هر از چند گاهی دستگاه قضایی اقدام میکند، دیگران اقدام میکنند و مشکلی پیش میاد. برای همین اساس است که ما عمل معصوم برای ما حجت است، نه عمل زید و عمر که آیا این زید درست میکند یا عمر درست میکند. ما اعمال زید و عمر رو باید بر قرآن بسنجیم دیگر. این قرآن و اعتراض علیهم السلام، این دو ثقل و این دو وزنه وزین برای ما میزانن. ما موظفیم اعمال خودمون را، اعمال جامعه و دولت و ملت را برای کتاب و سنت عرضه کنیم دیگر. اگر درست بود که طوبی لنا و حسن مآب، درست نبود به سمت درستی حرکت کنیم. اگر چونچه هر کدام از ما وظیفمون رو بدونیم، نیازی به این توزیع کوپن نیست. هم مشکل احتکار هست، مشکل گرانی هست، مشکل طمع ورزی هست و مانند آن. ما مشکل خودمون رو باید حل بکنیم، بعد ببینیم اسلام پیام جدیدی برای ما دارد یا ندارد. اصل مکتب رو بعد اینکه روشن کردیم، باید عمل خودمون رو بر اساس اون مکتب تنظیم بکنیم. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه، اونطور که تو نهج البلاغه است، اینا دیگه بارها به عرضتون رسید دیگه، تاریخ بیهقی و نمیدونم تاریخ ناسخ تواریخ و اینا نیست. شما اگر بخواهید مردان صالح سالم داشته باشید، اول باید از حوزه شروع کنید. ما خودمون وارسته باشیم، وقتی هر جا رفتیم بی مشکل باشیم. مگر این لباس کم اتهام دارد؟ مگر بخشی از این اشکالایی شما میکنید به لباس و صاحب لباس بر نمیگردد؟ ما عمده این است که اینجا جای تزکیه است. منتها تعلیم رو اگر قرآن کریم قبل از تزکیه ذکر میکند، برای اینکه این مقدمه تزکیه است، وگرنه تزکیه مقدمه بر تعلیم است. شما اگر بخواهید مردان صالح سالم داشته باشید، اول باید از حوزه شروع کنید. درس و بحث خوند کردن آسان است، گفتون چه یافت می نشود آنم آرزوست. شما ما اول اینجا را اصلاح بکنیم، بعد دیگری را بعد تقدیر. در این قسمت ذات اقدس اله فرمود به این که ما این جامعه را باید به سمتی ببریم که ثروت یه جا در یه منحنی خاص نگرده، دور بزنه که هیچ عضوی ما فلج نداشته باشیم. بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه، اونطور که تو نهج البلاغه هست، خب من از دست شما به ستوه آمدن. لَوِئْ تَمَنْتُ عَهَدَكُمْ عَلَى قَعْبٍ لَخَشِئِتُ وَنْ يَسْعَبَ بِعِلَاقَتِهِ. اخوه شما چه شیعی هستی؟ من یه کاسه چوبی به دست شما بدم، شما بندش میدوزدی. این رو از تعبیر دارد، این تو نهج البلاغه است، به کارگزاران خودشم میگه. الان اونها به کارگزاران علوی که اشکال نمی کنن، که به قرآن اشکال میکنن. ما باید از این حداقل از این دینمون دفاع کنیم که اون چرا که کارمندان از تعمیر داشتن اونا اسلامی نبود. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قرآن ممثل بود که لا یغاص بهی احد از غیر اهل بیت. تو کارمندانشون هم همش که مثل مالک اشدر و نمیدونم سلمان و اینا نبودن. این رو صریحا تو نامه نهج البلاغه الیوم هم هست، فمون لبه تمنتو اهدکم علا قعبن، یعنی اون قدهی چوبی، کاسه چوبی، لخشیتو ان یذهب به علاقته. آخه چه کارمندی هستید شما؟ اونها تازه چشمشون به ثروت افتاده، این هم تازه دستشون به قدرت رسیده. اگر ما توانستیم در این مراکز مذهبی حسینی ها و مسجد ها خودمون را بسازیم، طوبی لنا و حسن آب و ساختن ما در صبح حاصل نمیشه. ما باید کند و کاف کنیم، یه شامه پیدا کنیم که بوی مردار را بشنویم. آدم تا بوی مردار را نشنید، افته انز را نشنید، هر چه بهش داد سفارش بکنی همین که به میز و پست رسید برمیگرده. اما این بدبوس بالاخره آخر رسواتون میکنه. اینو کسی گفته که لا ریب فی صدقهی، فرمود کی دست به این حرفا زده که مسلوب الحیثیه نشده؟ حالا شامه تو باز کن. اینکه شامه رو باز کنی، باسره رو باز کنی، سامعه رو باز کنی، بله اوای اهل جهنم را میشنوی، بوی بد گناه را میشنوی. لاقل به هیچ کسی سفارش میکنن که دست به سطل زباله نزن، برای اینکه بهترین راهنما همین شامه است دیگر. فرمود گناه همینطوره، ربا همینطوره، راندخوری همینطوره، زیری میزخوری همینطوره، رو میزخوری همینطوره. اینطور نیست که اینها زباله نباشه، که حالا تو شامت بسته است، میگه نه بوش در میاد. حالا بالاخره سطل زباله رو شما هی زیر لباس و عبا و کد شلوار قایم کنی، بالاخره بره بدبوست دیگر. گناه بدبوست یعنی بدبوست، آبروی آدم رو میبره. اینطور نیست که تشبیه باشه که خب فمر لخشیتو ان یذهب به علاقته. این جور که باشه اون اشکال هم داره. اگر رهبر علی ابن ابی طالب هم باشه معاویه پیروز میشه، ولی اینکه رهبر ولو علی ابن ابی طالب سلام الله باشه 50% قضیه حل است. 50% قضیه به واسطه مردم دیگه. اگه مردم وارسته نباشن همین مشکل پیش میاد. فرمود انت تولا و یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم. شما نشد دیگری، دیر به جنبی شما رو میبریم، یا اوین یا غیر اوین. این بیان صریح قرآن کریم است که انت تولا و یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم. الان ما لاقل از خون این شهدا دفاع کنیم که برای چی شهید شدن، امام چه کار کرده، این کشور رو قرآن و عصرت به راه انداختن. مگر میشد بدون قرآن و عصرت، بدون کربلا و کربلا، بدون شهدا یا حسین این کشور پیروز بشه؟ بارها براتون رسید تو شبهای عملیات از مرز پرگوهر خبری نبود، فقط کربلا کربلا یا حسین یا حسین. اون این کشور رو حفظ کرد، وگرنه اینجا هم مثل جای دیگه اربن ارما میشد. اون روز از خبری از مرز پرگوهر نبود. به هر تقدیر تو سوره مبارکه 8 میفرماد به این که آیه 7 ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. این بخشای انفال، این باید عادلانه درآمد نفت و گاز توزیع بشه، به معنا که هر کسی امکانات بیشتری داره، قدرت بیشتری داره، عرضه بیشتری داره، مدیریت بیشتری داره، خودش از همه این مقدار بهره بیشتری بره. اگر کسی توان کمتری داره خودش توان کمتری بره، وگرنه باید عرضه را در اختیار اونها قرار داد، کارها را عرضه کرد. همون چرا ما این کارو میکنیم؟ کیلا یکون، این ثروت کلان مملکت که الان اینجا نفت است و گاز است و دریاست و معادن مهم و منابع طبیعی، که نه نه مال اشخاص است، نه مال ملت، بلکه مال قرآن و عترت است، مال مکتب است. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی نه نظیر دولت سالاری سوسیالیزم باشه که از دست از دولتی به دولتی، نه نظیر سرمایداری کاپیتالیزم غرب باشه که از یک گروه به گروه دیگر، بلکه این به منزله خون بدن است که باید در تمام رگها جاری باشه. حالا یه وقتی کسی کمتر، یه کسی بیشتر، اگر کسی نتوانست تولید بکند، این لا یلومن الا نفسه، وگرنه تسهیلات بانکی رو به او دادن، به او هم وام دادن، امکانات هم به او دادن، منتها مدیریتش کم بود، ضعیف بود، امکانات بدنیش کم بود، او دیگه هیچ اعتراضی ندارد. اما اگر چیشون مدیر لاغی باشد، بتونه اداره کنه، بتونه تولید کنه، در دسترس در دستش نباشه، اونجا مجا مشکل است. فرمود کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، اصلا مال را چرا دولت میگن؟ چون تداول میشه دیگه، از دستی به دستی دیگر. نظام سرمایداری سوسیال، این از دولتی به دولت، از دولتی به دولت، چیز عاید ملت نمیشه. نظام سرمایداری غرب، از یک سرمایداری به سرمایدار دیگر، از سرمایداری به سرمایدار دیگر، چیز عاید ملت نمیشه. خیلی ها که از غرب آمدن گفتن به این که ما میدیم، عده صبحانه خودشون رو از سطل زباله تأمین میکنن، بعضی ها یک بار مصرف زندگی میکنن، یعنی وقتی که صبحانشون خوردن با هم اون سفره و اینا میرزن تو کنار سطل زباله، همون سیاه ها و غیر سیاه ها، مسلمان و غیر مسلمان که مشکل مالی دارن، میان از همون یا ظرف اصل است یا ظرف کهره است یا ظرف محباس، همونجا سیر میشن میرن. الیوم تو غربم هست. خب فرمود این کار دولتن بین الاغنی هاست، یعنی این دائره 365 درجه بقیه فلجن، یه منحنی خاصی خونجاریه، فرمود این نباید باشه. اینا فکر میکردن وقتی انقلاب اسلامی شد اسلام چه حرفی برای گفتن داره. طول نکشید که عده‌ای از مجتهدان حوزه و محققان و حقوقدانان دانشگاه در ظرف 3 ماه این قانون اساسی درک کردن. این قانون اساسی بخشی از اینها قوی تر از بخش کفایه و مکاسبه. میگید نه کسی بیاد با امتحان بکنیم میشون بلد یا بلد نیست. یک کتابچه ساده هست. یه وقتی یک کسی که ما تو شورای عالی قضایی مسئولیت داشتیم، تدوین این لوایح به عهده ما، یک درسی اینجا داشتیم روزهای چهارشنبه که همون احکام قضایی رو میگفتیم، بعد میرفتیم اونجا. من دفتر شورا زنگ زدن که کسی آمده چند تا سوال حقوقی دارد، گفتم وقت بدید در فرون روز من. وقتی که رفتم دیدم که میگه من سابقه تحصیلی حوزوی هم تا کفایه است، سابقه تحصیلی دانشگاهی هم کذا و کذا است و دکترم هم الان استاد دانشگاه هم، چند تا سال حقوقی دارم. این سوامت یه لایحه قصاص تنظیم میشد، این لایحه قصاص دستش بود و چند تا سوال داشت. بعد وقتی که سوال رو کرد، گفتم به این که شما یه صفحه عبارت فارسی رو الان خوندید، ولی برای این ما فقه 3 عصر رو میبینیم، یعنی عصر شیخ مفید و هم دورهاش، عصر محقق و هم دورهاش، عصر صاحب جواهر رو متأخر رو میبینیم. یک، با حجت بالفعل تطبیق میکنیم که فتوای امام باشه. این 2، بعد طرزی تنظیم میشه که یک حقوقدان هم بتواند خوب بفهمد هم بتواند بخواند، گرچه اون دقایق فقهی برای او حل نشده باشد. گفت این چیز هم داره. گفتم این چیز هم داره، شما همین عبارت فارسی رو بخونید. ایشون باز کرد، این صفحه آمد که اقرار کننده باید بالغ باشد، عاقل باشد، قاصد باشد، مختار باشد، اینا. بنابراین پس اقرار کودک، دیوانه، خابیده، مست، مجبور نافذ نیست. گفتم به عبارت فارسی است دیگر، همه هم میفهمن. گفت بله همه فهمن. گفتم هیچ فکر کردید که چرا ما مست را کنار خابیده نوشتیم نه کنار دیوانه؟ گفت مگه حاج آقا فرق است؟ گفتم خیلی فرقه. اگر ما بگوییم اقرار کودک، دیوانه، مست، خابیده، مجبور نافذ نیست، این معناش این است که سکران فاقد عقل است که در کنار مجنون ذکر میشه. ولی اگر بگوییم اقرار کودک، دیوانه، خابیده، مست و مجبور نافذ نیست، این معلوم می شود که مست لفقدان القصد است نه لفقدان العقل. این رو محقق می فهمه و صاحب شرایط و صاحب جواهر. ما باید طرز لوایح قضایی رو تنظیم بکنیم که هم عوام بفهمه، هم محقق حقوقدان قدرت نقد نداشته باشه. گفت اینه، خدا حافظ شما، که اگر شما مست را کنار خابیده بنویسید این نکته را داره، کنار مجنون بنویسی اون نکته را داره، پس ما تو این فاز و فضا اصلا نیست. این قانون اساسی هم همین طوره. در بین شما هم اگه کسی خوب ادعا بکنه که من همه قانون اساسی رو میفهمم، ما چهار تا سوال میکنیم که چرا اینجا اینجور گفته، اونجا اونجور گفته. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری رو، آیه هاشم مرتضی حائری رو. این اصل چهارم یه اصلی است که اون روز قانون اساسی تاشکند تا واشنگتن همه را آورده بودن به این آقایون داده بودن که قانون اساسی دنیا رو ببینن، برابر اون بنویسن. یه قانون اساسی در این مدت کوتاهی نوشته شده، منابعش مشخص است، مبانیش مشخص است، اصولش مشخص است. در اصل چهارم این است که همه قوانین و مقررات و آیین‌نامه ها باید برابر با قوانین مقدس اسلام باشد، اونچه که قرآن عزت گفتند. اصرار این بزرگوار رضوان الله تعالی این بود که این جمله رو بنویسی. این جمله هم الان تو قانون اساسی هست، هم در قانون اساسی قبلی، هم در قانون اساسی این بازنگری شده. و این اصطلاح حقوق حوزوی است، در هیچ جای دنیا اینجور نیست، تو هیچ قانون حقوقی اینجور نیست. مرقوم فرمودن که اصرار فرمودن که هیچ جمله نمیشید به این اصل حاکم بر جمیع قوانین و مقررات و آیین‌نامه هاست. این اصطلاح حکومت یه اصطلاحی است که فقط شیخ انصاری ها و امثال شیخ انصاری ها با منوسن. اگر چون چه این قانون حاکم شد، دیگه نمیشه گفت که این معارض آن است، این ممکنه مقید اطلاق قانون اساسی باشد یا مخصص عموم اساسی باشد، اینا توش نیست. این حاکم بر جمیع قوانین و مقررات و آیین نامه هاست. 40 تقریبا مجتهد مسلم درش کار کردن، بیش از 20 نفر حقوقدان قطعی روش کار کردن، این شده قانون اساسی. لذا در طی این 27 سال کسی نتونست نقد علمی رو قانون اساسی بگیره. مسائل دیگه هم همینطور است. مبنا باید مشخص باشه، روی این مبنا این آیون باید که بنایی استوار کنن. مبنای اقتصاد این است که نه به سمت دولت سالاری حرکت کنه نه به سمت کاپیتال، وگرنه میشه دولتن بین الاغنیا میکن. فتداول است در اون محدوده. برای اینکه در اون محدود تداول نشود، فرمود این کار را کردیم، یعنی این منابع را، این منابع مالی را عادلانه در اختیار همه قرار دادیم تا این خون اقتصاد در رگهای بدن جامعه خوب بگردد. والحمدلله رب العالمین.